أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
صلى الله على سيدنا محمد.
اللهم على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی بود دیشب آیات نورانی سوره مبارکه هود رو از آیه 84 که ماجرای شعیبی به نبی مطرح می شود خدمت عزیزان آغاز کرد. گفتیم که این پیغمبر بزرگوار الهی هم ابتداعاً مردم رو دعوت به توحید می کند و عبودیت و بندگی خداوند، بانگاه به دنبال اون بحث عدالت اقتصادی را مطرح می کند در بدبستان و در دادستد و بازرگانی. و گفتیم که ولا تنقصوا المکیال و المیزان، پیمانهاتون، کیلتون و وزنتون رو نقصان در اون ایجاد نکنید، کاستی در اون ایجاد نکنید و حقوق مردمان رو در بدبستان مالی و اقتصادی رعایت کنید. توضیحات این بحث رو دیشب بازگو کردیم و مطرح شد که عیب و اون آسیب و ضعف بزرگی که در جامعه شعیب وجود دارد بعد از انحراف فکری همین بحث مشکلات اقتصادی است. این که نسبت به حقوق انسانها متعهد نیستند و حق و بهای لازم رو به این امر نمی دهند و حساب در مبادلات اقتصادی اعمال نمی کنند. آنگاه یه قدری بحث مبسوط‌تر و گسترده‌تر مطرح شد و یا قوم اوف المکیال و المیزان بالقسط. بحث قسط رو مطرح کردیم که چه فرقی با عدالت دارد و ضرورت این بحث بسیار مهم است در مسائل مالی و اقتصادی که انسان ها حق رو کامل بدهند و حق خودشون رو هم بگیرند. هیچ عبایی نیست از این و هر دو رو قرآن توصیه می کند و سفارش می کند به انسان ها. و باز یک گام فراتر، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، که این رو توضیح دادیم دیشب خدمت عزیزان. باز هم و گفته شد که بخس به معنای ناچیز شماردن، اشیاء دیگه بحث صرفاً تبادل مالی نیست. هر خدمتی، هر کالایی، هر بهایی، هر عملی که از انسانی سرزند، هنگامی که ما ارزش واقعی و جایگاه حقیقی اون رو پاس نداریم و محترم نشماریم، نام این بخس است. اشاره کردم ممکنه در روابط زن و شوهر درون خانه باشد، میان والدین و فرزندان باشد، معلم و شاگرد باشد، حکومت و مردم باشد، هر خدمتی، هر عملی، هر کاری که انجام می شود در جامعه، هر هنری که شکل می گیرد، اگر اون جایگاه واقعی اون رو مردم ارج ننهند و بها نگذارند، نام این بخس است. نتیجه چه خواهد شد؟ اینی که واقعا خود این عمل موجب کاستن ذوق مردم و نشاط مردم در عمل می شه. انسان ها دیگه رغبتی ندارند این که خیلی از کارها رو انجام بدن و خیلی از مسائل رو انجام بدن. ابتکار، نبوغ، شوق، علاقه در جامعه فروکش می کند و انسان ها تمایلی ندارند دیگه خیلی از زحمات رو متحمل بشن. هنگامی که مردم کار اونها رو، هنر اونها رو و زحمات اونها رو فرقی نمی دهند و بین خائن و خادم تفاوتی قائل نیستند، فرمود ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. خب این بیان کلی بود که گذشت. این قسمت پایانی آیه باقی ماند. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نهی میکند خداوند سبحان از عفو و عصی در زمین. خود کلمه عصا در لغت عرب به معنای فساد است، به معنای ایجاد فساد. لا تعصوا فی الارض مفسدین، یعنی لا تفسدوا فی الارض افسادا، یه تأکیدی از جمله استفاده میشه منتها به فسادی که انسان عمدن یعنی با اراده ایجاد میکنه، نه غفلتن نه سهوًا، این رو عصر میگویند. لا تعصوا فی الارض مفسدین، رفتار شما در زمین ایجاد فساد نکند، به گونه ای مشی نکنید که در رفتارتون صلاح زیر سوال برود، فکرتون، نگاهتون، رفتارتون به فساد تمایل پیدا نکند. مبنا آفرینش بر صلاح است. خداوند طبیعت رو صالحانه آفریده است. وجود و هستی با انسان به صلاح عمل می کند. انبیاء الهی برای صلاح آمده اند. صالحین همیشه سرلوحه کار انسانهای موفقند. سلام خداوند همیشه بر عباد صالح است و صلاحیت معیار کار پیامبران الهی است. لذا نقطه مقابل اون که فساد است مردود و محکوم و ناپسند است. حالا چه فساد در طبیعت چه فساد در شریعت فرقی نمی کند. ولا تعفو فلرزه مفسدی. از این نهی پایان آیه اینطور استفاده می کنیم که عدم عدالت اقتصادی عزیزان، حقوق دیگران رو پاس نداشتن، حق مردمان رو درست ندادن، این یه منشأ بزرگ فساد در جامعه میشه. یعنی فساد در اجتماع یه شاخه اصلی اون از فساد در معادلات و مبادلات بازرگانی و تجاری و اقتصادی نشأت میگیرد که خداوند با این تأکید این جمله رو ولو به شکل کلی است اما بیشتر توجه دارد به بحث قبلی مطرح می‌فرماید و بازگو می‌کند. خب این آیه تمام شد. آیه بحث دیشب بود دیگه، قدری اشاره کردیم که تمام باشد. در آیه بعدی 86 بقیت الله خیر لكم ان کنتم مؤمنین، می‌فرماید بقیت الله برای شما خیر است اگر شما اهل ایمان باشید. خب این آیه مقداری در ذهن دوستان عزیز ذهنیتی دارد که ممکنه با این مسیر بحثی که الان ما داریم مطرح میکنیم خیلی تقارب و تناسب ذهنی در خاطر مبارکتون نداشته باشه. من ابتداعا در خود بحث و ادامه آیه همین مطلب رو بازگو میکنم با شرح لغت و اونگاه اون ذهنیت عزیزان رو هم اجابت خواهیم کرد و مطرح میکنم. کلمه بقیه منهای اضافه شدنش، حالا به هر چه اضافه شود، کلمه بقیه همان گونه که می‌دانید به معنای ما ابقا، هر آن چیزی را که نگاه می‌دارند، هر آن چیزی که باقی می‌ماند، هر آن چیزی که هست و موجود است، الان این را بقیه می‌گویند. در یه سپاهی در یه لشکری عده‌ای به میدان می‌روند، از میان می‌روند، کشته می‌شوند، اون باقی مانده این سپاهی که هستند و الان زندند از جبهه برمیگردند به اینها بقیت السیف میگویند. بقیت السیف یعنی اون وامانده و اون قسمتی که باقی ماندند و زنده اند از یه سپاه و از یه لشکر. پس دقت بفرمایید کلمه بقیه در آن یه ماندن، یه وجود دیده میشود در خود این لفظ و این کلمه. هنگامی که اضافه میشه بقیت الله معنا میکنیم ما یا من ابقاه الله، آنی را که خدا نگه داشته است، آنی که خدا باقی نگاه داشته است، آنی را که خداوند نگاه می دارد، این میشه بقیت الله. این معنای لغوی کلمه بقیت الله است. فرمود بقیت الله خیر لکم، این گفته شعیب نبی است، می گوید هر آن چه خداوند برای شما باقی می نهد، هر آن چه خداوند از استثناء ممنوع و محدود و حرام الهی هر آن چه باقی میماند خیر حقیقی در همین است برای شما. اگر فرمود اوفو المکیال و المیزان، وفا در مکیال و میزان کنید، اگر فرمود ولا تنقصوا المکیال و المیزان، نقص نکنید، بخس نکنید، اگر این نهی ها رو قبول کنید، به کناری بگذارید و عمل کنید به ماورای اون، بدونید خیر در این برای شما وجود دارد. اون موارد محدود رو، موارد ممنوع رو انجام ندید، همون باقی ماندهی که میماند برای شما کفایت میکند و این بهترین خیر در اون وجود دارد. قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، نبی مکرم اسلام میگه بیاید. من موارد محدود رو، اون چیزهایی که اینا متعداد مشخصی دارن به عنوان حرام الهی، به عنوان نقاط خطوط قرمز و ممنوع شناخته میشود، برای شما بازگو کنم، ماورای اون رو برید انجام بدید. و احل لکم ماورا ازالکم، و بعد در ماورای اون آزادید و همون براتون کفایت میکنه. ببینید، هر اون چه خداوند محدود و ممنوع میکند ضرورتی در زندگی ما ندارد عزیزان. ما حاجتی به حرام الهی نداریم. اگر شیئی جز ضرورات وجود انسان و زندگی اجتماعی بشر بود، امکان نداشت در هیچ شریعتی از شرایع الهی حرام باشه. حرام به معنای ممنوع، الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً، مثل این که اصلا در عقل هم جایگاهی ندارد. یعنی اگر از فردا شراب در جامعه بشری برداشته شود، هیچ خلل ایجاد نمیشه، هیچ نقصانی به زندگی و رشد و کمال جامعه بشری ایجاد نمیشود که صدها مرتبه خیر هم انسان ها خواهند دید. هر حرامی از حرام های الهی، اگر ربا نباشه تو جامعه، از فردا چه اتفاقی میفته؟ اگر معاملات ربوی از میان برود، سامان مییابد جامعه، اقتصاد رونق پیدا میکنه. هیچ ضرورتی به ربا نداره جامعه. اصلا انسان ها نیاز به ربا ندارن که ربا عمل بشه در میان انسان ها. اون چه خداوند حرام میکند به کنار، باقی مانده آن است که برای انسان ها در اون خیر وجود دارد. سعادت زندگی انسان در اون مسیر مشروع و پسندیده الهی است. بقیت الله خیر لکم. اگر شما با همون اصول تجاری و بدبستان صحیح عمل کنید، اگر شما به حق بدید، به حق بگیرید، بدانید که خیر خداوندی برای شما جاری می شود و زندگی شما رونق عالی و پسندیده پیدا خواهد کرد و اقتصادتون هم اقتصاد به سامان و با رونقی خواهد بود. خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر شما ایمان به این مطلب داشته باشید، نتیجه اون رو میبینید. هنگامی که معتقد به این حرف باشید، اونگاه اگر از سر بی‌اعتقادی، اگر از سر بی‌توجهی نگاه به این مطلب بکنید، نتیجه مشخص است. اما اگر معتقد بشید، مؤمن بشید به اون چه به شما میگویم، نتیجه اون رو هم خواهید دید و عاهد و واسدتون میشه. خب در اینجا ما لازم تر بود که اون ربطی که آیه شریفه با بحث ما دارد همین است. بقیت الله یعنی آنچه از حرام استثناء کنید میشه حلال الهی. آنچه جائز است، آنچه مجاز است، معاملات مجاز، بدبستان به تجارت و بازرگانی مجاز، سود و ربح مجازی که شریعت اجازه استفاده از اون رو میدهد در بحث تجارت و بدبستان میشه بقیت الله در مسائل تجاری و اقتصادی. حالا شما این کلمه رو بیاید تسری بدید به همه موضوعات، در مسائل جنسی، در بهره برداری های جنسی و جسمی، هر آنچه مجاز الهی است میشه بقیه خداوند در این مسئله، یعنی بقیه حکم الهی در مسئله مثلا مسائل جنسی. در هر مقوله‌ای که شما بنگرید، هر آنی را که خداوند اجازه ارتکاب اون رو به انسان ها میدهد، تشویق به اون میکند، توصیه به اون میکند شریعت، این میشه اون که خدا نگاه داشته است و حفظ کرده است و دستور داده است برای جامعه و برای بشریت. این توضیح بس. حالا اونطور این آیه رو وقتی که شما میخوانید، خب سریعا به ذهنتون میاد که میگید صلی الله علیه یا بقیت الله. شما از کلمه بقیت الله این مطلب شاید به ذهنتون نمیاد و این مطلب رو بالاخره الان در آیه شریفه میشنوید، اما در خیال خودتون وقتی که بقیت الله میگویید، نرد محبت میبازید با اون محلقای هستی و آفرینش، با اون ماهپاره هاشمی فاطمی، و ذهنتون میرود به سراغ اون بزرگ انسان هستی و خلقت، کما اینکه نام شریف اون بزرگوار هم بقیت الله است. حالا من توضیح بدم این رو و بعد عرض میکنم ارتباط رو با آیه شریف. ببینید، همینطور که با همین شیوه بیان خدمت عزیزان عرض کردم، بقیت الله من ابقاه الله، آن کسی که خدا او را نگاه می‌دارد، وجود می‌دهد و ضرورت به اون می‌دهد، و این لازمه برای انسان، این لازمه و ضروری است. تمام حجج الهی، تمام انبیاء الهی بقیت الله هند، تمام اولیاء خدا یعنی انبیاء مرسلین، اوصیاء ائمه علیهم الصلاه و السلام، همشون بقیت الله هند. یعنی اینهان که جامعه بشری به اینها نیاز دارد، اینها رو خدا نگه داشته است، اینها رو خداوند در امر هدایت در امر رهبری، در امر هدایت جامعه بشری قرار داده است، مانند خورشید تابان، نجوم، ستارگان آسمان در پهنه زندگی بشر می درخشند و مسیر سعادت رو نشان می دهند برای انسان ها. اینها همه به یه معنای عام بقیت الله هست، به اتفاقا استعمال شده است. گاهی مثلا در خصوص ائمه علیهم السلام، مثلا فرض بفرمید حضرت صادق علیه السلام در ولادت حضرت موسی بن جعفر که دیروز شهادت اون بزرگوار بود، اشاره کردن به بعض از نزدیکانشون که فهمیدن این بقیت الله هست، یعنی بعد از امام صادق آنچه خدا نگاه می دارد این وجود شریف است. اما علت این که این لقب یه لقب ویژه و خاص برای حضرت ولی عزم شده است که تأویل آیه شریف این است، نه تفسیر آیه. تفسیر آیه همین بود که عرض کردم، اما تأویل یعنی از اون بطون و بطن آیه شریف از زبان معصومین علیه السلام انطباق این عنوان با مقام شامخ از ولی عصر اینه که آخرین حجتی که خدا در روی زمین باقی نگاه داشته است، بعد از اون که هر کدام از اون خمهای ولایت گشوده شد و آن شد که شد، از خود نبی مکرم تا وجود مقدس حضرت عسکری، آخرین ذخیره الهی، آخرین وجود، آخرین ولی، آخرین کس که خداوند برای سامان دادن به هدایت و ایجاد جامعه توحیدی و اجرای عدالت کامله در جامعه بشری وجود اون رو حفظ کرده است و باقی داشته است اون شخصیت را، نیست مگر وجود شامخ و نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اگر این کلمه در مورد ائمه علیهم السلام در موارد دیگه هم به کار برده شد بعدی داشت، اما بعد از وجود مقدس حضرت ولی هست دیگه بقیه بعدی نیست. لذا اون مستاق بارز و اتم، یعنی بقیت الله الاعظم، اون مستاق بارز این کلمه در وجود نازنین امام زمان علیه السلام محقق میشه. حالا آیا این ذهنیت ما و این انطباق ما از آیه شریفه دلیل دارد؟ آیا ما سندی برای این امر داریم؟ یعنی این مرویه؟ چون اگر از معصوم نباشه که ارزش نداره این لقب رو ما بخوایم به امام زمان علیه السلام بگیم. بله، فراوان روایات معتبر، من یه دونش رو فقط عرض میکنم خدمت عزیزان و سروران و بزرگوار، که روایات از روایات بسیار نفیسه یه وقتی، قسمت های دیگه شو من دشاد در نیمه های شعبان گاهی خدمت دوستان اشاره کردم. ماجرای ورود احمد ابن اسحاق سعد اشعریش بر وجود مقدس حضرت عسکری، از عناوین اسامی اون کسانی که در زمان غیبت صغرا، یعنی در اون 5 سال، در زمان قبل از غیبت صغرا، قبل از غیبت صغرا، در اون 5 سال وجود نازنین امام زمان رو دیدند، یه بزرگ مردی است که نامی در میان راویان، محدثان و شاگردان بزرگ مکتب حضرت عسکری و استادی است، اون احمد ابن اسحاق اشعری است. این بزرگوار نقل می کند که من خرج، وارد شد، از منزل بیرون آمدن حضرت عسکری، علینا بر ما و علا عاتقه غلامان، بر دوششون یک کودکی بود، حالا این 2 سال است، 3 سال است سن شریف نازنینشون، که ان وجهه القمر لیلة البدر، صورت مانند ماه، آن هم ماه شب 14. دیشب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم، ماه شب 14 که خجلت دارد که عرض به خدمتون در مقابل او چهره برآورد. لیلة البدر من ابناء الثلاث سنین، شما من دو 3 سال دیدم که در بر نازنین حضرت عسکری یه چنین ماهپاری آمدن بیرون. فقال یا احمد ابن اسحاق، درود خدا بر این انسان، ببین کی بوده است این، ای احمد ابن، لولا کرامتو که علالله، اگر نبود کرامتی که تو در نزد خدای عزوجل داری و علا حججه و بر ما خاندان داری، تو در نزد ما خیلی کریمی، خیلی عزیزی، من این ذخیره وجودی خودم رو به کسی نشان نمیدهم، مأمور به این نیستم، این کرامت و شرافت توست که موجب میشود پرده به کناری میرود و میبینی این ماه را. فرمود علا ما عرست و علا این که ابنی هازا، اگر اینطور بود من فرزندم را عرضه نمی کردم نمی آوردم. انهو سمی رسول الله، این هم نام پیامبر است، نام او نام پیامبر و کنیه او کنیه پیامبر. الا انقال، تا اینجا فرمودم که احمد ابن اسحاق اشعری میگه این مطلب حدیث طولانی است که در اون پایانش حضرت میفرمانده است والله لیقیبن نقیبتا لا ینجو منها، به خدا قسم غیبتی میکند که نجات پیدا نمیکند از این غیبت طولانی الا اون که خدا قلب او را ثابت بر ولایت اون بزرگ قرار داده باشد و توفیق به دعای به تعجیل فرج اون داشته باشه. قسمت های پایانش اینه. بعد اینطور بازگو میکند آی احمد ابن اسحاق نتقل غلام، یک مرتبه سخنان پدر که تمام شد حضرت عسکری که مطالبشون رو گفتن دیدم لب باز کرد این کودک 3 ساله در آغوش پدر و نتقل غلام به لسان عربی فصیح با یه زبان سراسر فصاحت و زیبا فقال یا احمد ابن اسحاق انا بقیت الله فی ارضه، آی احمد ابن من اون بقیت اللهی هستم که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنی، من اون حجتی هستم که خدا منو نگه می‌دارد در درازای دهر تا اون زمانی که امر او غالب شود و حاکم گردد. والمنتقم من اعدائه، من اون منتقم و دست انتقام الهی هستم که از آستین حضرت حق به در می آیم. ولا تطلب اثرن بعد عین، دیگه مبادا تو دلت مختصر شک باشه که امام و حجت تو بعد از پدر من کیست، بعد از آن که دیدی دیگه دنبال دلیل دیگری نیاز نیست بگردی که آفتاب آمد دلیل آفتاب. ولا تطلب اثرن بعد این، که البته بسیار حدیث طولانیست، من همین قسمت رو که مربوط به این خود وجود مقدس امام زمان استشهاد کردن به این، در کلمات دیگه معصومی داریم به همین آیه استشهاد کردن و این لقب رو در حق حضرت ولیعصر بازگو کردن. و عرض میکنم، تکرار میکنم، این تفسیر آیه نیست عزیزان، این تعویل آیه، یعنی کاری که کار امثال هزاران مرتبه بزرگتر از ماها هم نیست، این نیست مگر کار خوده نبی مکرم و اهل بیت علیهم السلام و لا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، این کار خود اونهاست که میتونن تعویل آیه رو بگن و بازگو کنن. پس ارتباط این آیه با وجود مقدس امام زمان به این منوال است که عرض کردم و معنا هم روشن. بقیت الله یعنی آن کسی که خدا او را نگاه داشته است و ذخیره خداوندی است برای اون روزی که امر حق تعلق گیرد. خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ، من شعیب مطالب رو گفتم، دستورات لازم رو دادم برای شما برای سعادتتون، چه در بعد عبادت و بندگی خداوند، چه در بعد ایجاد نظام سالم داد و ستد و بازرگانی صحیح در میان شما. و واقعا هرس نورزید و بدونید واقعا اون چه خدا برای شما میپسنده و رضایت الهیست و حلال الهیست همون شما را کفایت می کند، خیر است، ایمان به حرف من بیارید. اما در این حال با تمام این مطالبی که گفتم و ما انا علیکم و حفیظ، دیگه من نگهبان و مسلط بر شما نیستم که به قوه قهریه بخوام این مطالبم رو به خورد شما بدهم، نه، من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم، من جنبه حفیظ و نگهبان رو بر شما ندارم، من یه معلمم، من یه مبلغم، من یه هادی هستم، میگم و دیگه به مقیه مسائل من ارزوگاهی ندارم. خب مطالب تمام شد، اون چه دیشب گفتیم و الان ادامه اون، این مجموعه سخنان زیبا و شایسته این بزرگ مرد الهی بود. به تناسب امشب عرض میکنم عزیزان، ببینید دو محور اصلی تو سخنان شعیب وجود داشت، این دو محوری است که تمام انبیا در بعثتشون دیده میشه، یعنی بزرگ مردی که مانند فردا از حراب زیر می آید، از جبل نور فرود می آید، اون بزرگ مردی که مانند پگاه فردا افرع بسم رب کلذی خلق در گوش جان او شنیده می شود و بر لبان مبارک او جاری می گردد، اون بزرگوار هم با دو هدف مبعوث می شه. همه انبیا این دو هدف رو در بعثتشون دارن، یک هدف اینها اینه که انسانها رو متوجه به خداوند کنند، عبودیت و بندگی حضرت باری تعالی را که به عنوان اون اکسیر نجات بخشی است که فلسفه وجودی انسان در هستی و خلقت است به آدمی معرفی کنند، این راز اول بعثت و خط اول بعثت انبیاست. اینها میان که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، این چراغ روشن میاد که داعیا الی الله، یدعو الی الله، مردم رو دعوت به سوی خداوند کنه، مسیر بندگی و طاعت الهی را نشان بدهد. همون که جناب شعیب گفت اعبد الله ما لکم من اله غیر، صالح گفت، خوندیم خدمتتون، لوط گفت، همه این مردان همینه گفت. این خط اول. خط دوم ملاحظه فرمودید اون حسن تعامل صحیح در میان جامعه بشری و انسانی است. سر دوم و خط دوم بعثت پیامبران الهی این است که لیقوم الناس بالقسط، اینجا فرمود اوفو المکیال و المیزان بالقسط، این خط دوم بعثت پیامبران الهی است. جناب شعیب هم با همین دو رسالت میتوان یه قدری اگر تفتون کنیم، یه کمی ظرافت به خرج بدیم، میشه بالاخره با یه کمکی عرض به خدمتون این سو و اون سو زدن مطلب گفت که هر دو هدف یه چیزه، اونم توحیده، هر دو توحیده، اونتا یکی توحید نظری است، یکی توحید عملی است. یکی توحید نظری است، اون شناخت و معرفت نظری درست به خداوند سبحان، و بعد اونگاه توحید عملی، حسن تعامل با جامعه هم توحید است عزیزان. عدالت اقتصادی هم شعبه از توحید عملی است. حقوق مردم رو دادن هم نماد توحید است، از ثمرات توحید است. این همه توحید است، این همه از برکات و رشهات فهم توحید کل این مسائل. خب این دو نکته بسیار عالی گفته شد، باید منتظر باشیم ببینیم چه جواب میشنویم. قالو یا شعیب اصلاتک تعمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. تعجبش میزنه انسان. گفتند جناب شعیب آیا اصلاتک، آیا همین عبادت و نمازی که تو انجام میدهی تو را وادار میکند که ما را بخوانی با آن که ترک کنیم عبادت پدرانمان را، اون چه پدرانمان عبادت کردند، و ما را به این وادار میکنی که در اموالمون اونطور که دلمون میخواد آزادانه عمل نکنیم و یه حدودی را رعایت کنیم، نه ما دلمون میخواد هر جور بخوایم بده بستان کنیم، کم بدیم زیاد بدیم، زیاد بگیریم کم بدیم، ما میخوام اینطور عمل کنیم. آیا این صلات و نمازی که تو میخوانی موجب شده است که به این شیوه با ما سخن میگویی؟ آیا این صلات تو چنین عاملیست؟ اینکه لندل حلیم و رشید، منم این قسمت آخر رو اول بگم بعد اون بحث رو مطرح میکنم که دامنه داره. تو که خیلی آدم حلیم رشیدی هستی، تجربه فهمید؟ این نکته ایست که در زندگی تک تک پیامبران الهی میبینید، یعنی الفضل، الفضل و ما شهدت به الاعدا، یعنی میبینید همان قوم مخالف، همان دشمنان مبارز با انبیاء الهی، مهر بزرگواری، صداقت، شخصیت توانمندی این بزرگواران رو نمیتونند انکار کنند. در مورد صادق دیدیم، در مورد انبیاء قبل هم تو این سوره دیدیم. اینها میگن انک لانت الحلیم الرشید. بعضی ها از مفسرین به تعبیری میشه گفت کم لطفی کردن یا کم دقتی کردن، گفتن این جنبه استهزا و تحکم داره، یعنی در مسخرش میکنن، میگن یعنی تو که مثلا حلیم و رشیدی، یعنی مثلا این نیست، انک لا انت الحلیم و رشید، با تأکید انک لام لام مفتوح، اصلا اینجا این تحکم باقی نمیگذاره، این تحقق نه تحکم. هر آینه تو یه انسانی هستی که بسیار حلیم، حلیم به چه کسی میگویه؟ به انسانی که از حلم و حلم برخوردار است، این عقل پربار دارد، خرد ناب دارد. تو که یه انسان عاقلی هستی در میان جامعه ما و بسیار بردبار و شکیبا، و تو یه انسانی رشیدی، ما ندیدیم تو کار لغو انجام بدی، تو کارات همه هدفمند، روشن، شایسته. جناب شعیب تو که چنین انسانی هستی چرا؟ آیا به خاطر آثار این صلاته که تو رو وادار کرده با ما اینطور صحبت میکنی، ما رو از رفتار و رویه پدرانمون باز میداری و ما رو محدودیت اقتصادی برامون ایجاد میکنی و نمیگذاری هر کار دلمون خواست بکنی؟ خب این چه حرف؟ اولا این که خب مقام مدح و ثنا این پیغمبر بر زبان اینها شنیده نیست، واقعا این که دشمن بیاید، کسی که دو جبهه مخالف بیاد و اینطور فضیلت و شخصیت انسان رو بازگو کند و شهادت بدهد، این خیلی قابل توجه و قابل تمجید است و این ویژگی از ویژگی پیامبران الهی است. این بماند. حالا آیا این نماز تو رو امر میکند به این که با ما چنین سخن کنی، چنین بگوی؟ کلمه صلات در اینجا محتمل احتمال داره به عنوان مطلق عبادت باشه، یعنی این عباداتی که تو داری نتیجهش این شده است که به این شیوه با ما سخن، یا نه اصلا خود هم نماز اینجا مراده، صلات. یعنی قوم شعیب بیشترین کاری رو که در وجود شعیب میبینند، بیشترین عمل مؤثر و چشمگیری رو که در زندگی شعیب میبینند نماز شعیب است، صلات شعیب است. یعنی اون رو یه مرد نمازی میبینند، یه مردی میبینند فرو رفته در این عبادت، بعد میگن به خاطر این که تو اینقدر میپردازی به این عبادت، آثار این عمل در وجود تو این شده است که لب باز میکنی و ما را نهی میکنی از آن چه ما پدرانمون عمل میکردند، عبادت میکردند، که ما عبادت نکنیم. این خیلی قابل توجه است. یعنی اینها اونقدر بروز و اونقدر ظهور عبادت، حتی همون نماز خاص رو در وجود شعیب میبینند که اعمال شعیب رو متأثر از اون عبادت ملاحظه میکنند. خیلی مهم است. انبیا باید همین باشند، یعنی باید همین تو در نوچون قضاوت بشه، اون عبادتی اینها باید در رفتارهاشون آثار اون ظاهر بشه و بارز بشه. خود اینها دارن این حرف رو میزنن، میگن نکنه این آثار نماز توست که چه؟ بله همین است، آثار نماز شایی بست که اینطور میگویند، آثار همون عبادات شایی بست در وجودش که حاضر نیست منکر رو متحمل باشد، لب باز میکنه، ارشاد میکنه، هدایت میکنه و دلالت میکنه. شعیب دو چیز از اینها خواست. یک گفت عبد الله مالکم من اله غیره، عبادت خداوند این اله ها و معبود ها و بگذارید کنار اینها رو، یا به بندگی غیر خدا رو از گردنتون باز کنید و طاعت خداوند رو پیشه کنید. و دوم خواست اینها در تعامل اقتصادیشون صحیح عمل کنن، حقوق رو بدن و حساب رو حاکم کنن، درست؟ حالا اینا هر دو رو میگن، میگن آیا این صلات تو و نماز تو و این عبادات تو تو رو وادار کرده است که ما رو نهی میکنی از پرستش خدایان پدرانمون و از این که ما هر کار تو مالمون میخواییم انجام بدیم انجام ندیم، محدودیت داشته باشه؟ در بیان این قوم یه نکته ظریفی وجود دارد و اون اینه که مثل این که اینها از جواب شعیب امینو میفهمیم که خواهم گفت، مثل این که اینها میخوان اینطور ادعا کنن که جناب شعیب تو میخواهی تفوقی بر ما پیدا کنی، تو بنا داری که به نوعی محدودیت برای ما ایجاد کنی، میخوای آزادی ما را سلب کنی که ما هرچه دلمون میخواد عمل نکنیم و ما نمیپسندیم این مبنای تو را، ما دوست داریم آزاد باشیم، هرچه دلمون خواست بدیم، بگیریم، بخریم، بفروشیم، چند برابر بدیم، اینطور بدیم، کم بدیم، زیاد بدیم و خدایان پدرانمون هم عبادت کنیم ما میخواهیم. اما شیوه تو میخواهی که ما را وادار به این بکنی. یعنی در بیان این قوم همچین استفاده میشه و استمزاج میکنیم که اینا دارن شعیب رو متهم میکنن که میخواهد به تعبیر امروزین ما آزادی اینها رو محدود کنه. این خیلی قابل توجه است، یعنی این حرف به روزه، توجه بفرمایید. ببینید وقتی که بحث آزادی انسان مطرح می شود، معتقدیم و یقین به این داریم، مؤمن به این هستیم که اصالت الحریه در ذات و در خلقت وجود انسان ها نهادینه شده است. یعنی به تعبیر امیرالمؤمنین لا تکن عبد غیرک فقط خلقك الله حرا، فرزندم، پسرم، مجتبا، عبد هیچ کس نباش، آزاد و آزاده و سرفراز باش، همان گونه که خدا تو رو آزاد آفریده است. انسان اصالت الحریه در وجود انسان است، انسان آزادند. اما آزادی از چه؟ آزادی از چه؟ انسان ها آزادند. آدمیان در قبال یکدیگر از آزادی برخوردارند، یعنی هیچ انسانی زیر یوغ انسان دیگر نیست. اصل اول الاصل عدم ولایت احد علی احد، از الاصل و عدم و تحمل احد من الاحد، هیچ کس از هیچ کس نباید تحمل کنه، هیچ کس نباید آوار سر دیگری باشد. اصل اول آزادی انسان هاست، انسان ها راه هستند. اینو میگیم اصالت الحریه. تو فقه کاربرد داره، تو متون اخلاقیمون کاربرد داره، در اسلام فراوان میبینیم این رو. اما آیا این به معنای این است که انسان موجودی است مطلق الانان؟ یعنی آزادی به معنای مطلق الانان بودن و افسار گسیخته بودن انسان است؟ یعنی آزادی که هیچ حد و حصری برای اون وجود نداشته باشه تصور میشه اصلا در مورد انسان؟ هم مبنای توحیدی هم که نداشته باشیم تصور نمیشه، چه برسه به مبنای توحیدی؟ یعنی وقتی با نگاه توحیدی نگاه میکنیم به قضیه که کاملا مشخص است. در نگاه موحدانه انسان چگونه میتواند ادعای مطلق آزادی داشته باشد و حالی که عبدی از عبید خداوند است و حال این که مبنا اینه که ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، و حال این که ما بندگان خداوند سبحانیم. ما آزادی در قبال یکدیگر داریم، اما در قبال خداوند که ما آزادی نداریم. یعنی آزادی ما محدود میشه به دایره بندگیمون، به دایره عبودیتمون. ما که پامون از حد بندگی نمیتونیم فراتر بگذاریم، میخوریم به مرزهای آزادی. یعنی مرز آزادی ما میشه محدوده بندگی ما، محدوده عبودیت ما. ما تو این فضا آزادی داریم، اما ما ورای اون با نگاه توحیدی که ما نمیتونیم آزاد باشیم. یعنی در اعتقاد ما آزادی لجام گسیخته یک انسان، آزادی مطلق، پوزش میطلبم، این حیات انسانی نیست بلکه حیات حیوانی است، این حیات جنگل است. این نمیشه اون معنایی که ما در نگاه توحیدی میبینیم. در نگاه توحیدی آزادی انسان منوط به چهار چوب بندگی خداوند است. تو این چهار چوب آزاد است، اما ما برای این که نمیتونه آزاد باشه، این که چطور میخواد آزاد باشه؟ اختیار نداره. ما برای اون آزادی همراه با اختیار است. ما اختیار نداریم ما برای عبودیتمون در ارتباط با خداوند سبحان، چطور میخوایم لاف بزنیم و داد آزادی بدیم؟ این که نمیشه. و در ارتباط باز ببینید با زندگی انسانی هم قضیه اینه. شما تو کدوم جامعه، اصلا جامعه که نه لائیک که نه، بگید اصلا دهری باشن، کمونیست باشن، مارکسیست باشن، هر چی باشن، آیا در کدام جامعه بشری شما میتوانید تصور کنید که به گونه انسان ها زندگی کنن که هر کار میخواهند بتوانند با هم انجام بدن؟ این تصور میشه اصلا؟ تو کدوم جامعه بشری است که قانونی وجود نداشته باشه؟ ضعیف، قوی، کم، زیاد، مادی، هم قانون وجود. اصلا وقتی اسم قانون میاد میشه چی؟ خود قانون مستر خطکشه، یعنی خط میکشه. اصلا قانون آنکادره میکنه دیگه، قانون تهدید میکنه دیگه. وقتی میگن این کار قانونیست، یعنی ماورای این قانونی نیست، یعنی آزادی محدود میشود به چارچوب قانون. میگن آقا نوع نمیدونم بدبستان های اقتصادی تو این جامعه باید این طور باشه، تو این محیط باید این طور باشه، مالکیت شما با این چارچوبه، نمیدونم عرض به خدمتون آزادی جنسی شما با این چارچوبه. یعنی در جامعه بشری به دلیل اینکه انسان ها مدنی هستند، با هم زندگی میکنن، آزادی آدمیان منوط به یه محدوده قانون، توی چارچوب قانون. آیا آدمیان آزاده نمیتوانند هر چه دلشون خواست در جوامع مترقی دنیا رانندگی کنن؟ از هر طرف میخواد برن به هر طرف بیان، هر جا بیستن هر جا برن؟ نه، نمیپذیر این رو. بس آزادی ندارند اینجا، آزادی اینا در چارچوب قانونه. بله تو این چارچوب قانون آزادید. توجه فرمودید؟ این اصل بسیار مهمه، مثل اینکه زمزمه این رو اینها دارن. لذا بعد هم در جواب جناب شعیب به زیبایی جواب میدهد که قال یا قوم ارعیتم ان کنت علی بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا. ای قوم، شما میگویید که من میخوام شما رو از رویه پدرانتون باز بدارم، آزادی شما رو سلب کنم. خب من سوال میکنم، آیا در چهار چوب تقلید از پیشینیان رفتن به معنای سلب آزادی است، یا در مسیر طاعت خداوند قرار گرفتن سلب آزادی است؟ اینی که شما برید در پس پدرانتون حرکت کنید، در یه چارچوب پوسیده یه عنکبوتی مقلدانه حرکت کنید، خودتون رو اسیر کردید، این سلب آزادی است از شماست، این که آزادی نیست. فرمود یا قوم ارعیتم ان کنت علی بینه من ربی، اگر من بر بینه خداوند باشم، یعنی من با حجت موجه، من با دلیل روشن اومدم و دارم با شما صحبت میکنم، دلیل کافی برای مدعام دارم، پشت من محکم، حجت من قوی، و رزقنی من هو رزقا حسنا، خداوند رزق حسن و عالی به من داده است، بهترین رزق، رزق نبوت است، رحمت واسعه الهی است، من این بار سنگین رو به دوش میکشم، از موضع رسالت و نبوت با شما صحبت میکنم. و این که شما گفتید که بوی این میاد که من میخوام به شما یه حالت حاکمیتی یه چنین چیزی داشته باشم، و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم ان اريد الا الاصلاح و ما توفیقی الا بالله و علیه توکلت و الیه انیب. از زیباترین آیات شریفه سوره مبارکه هود است. و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم، من در برنامه من و مشی من نیست که به چیزی که شما را دعوت می کنم خودم بخوام غیر اون عمل کنم. آمن الرسول به ما انزل اله، اگر میگید این سلب آزادیست، من خودم اول دارم عمل می کنم، من نسخه ای رو برای شما تجویز می کنم که خود من به اون نسخه عمل می کنم. ببینید این مبنای کار همه پیامبران الهیست. اینها هر اون چه به جامعه می گویند اول خودشون نشان می دهند، در عمل پاکیزگانی هستند که طبق اون چه میگوین خودشون عمل میکنن. از بزرگترین رموز باقی ماندن و جاودانگی این مردان بزرگ همین است که اینا هیچ تغایری بین گفته و عملشون نیست، هیچ تفاوتی بین درون و برونشون دیده نمیشود. من که اینطور نیستم، من که اراده نکردم شما رو به چیزی بخوانم بعد خودم بخوام جور دیگر عمل کنم و از این شیوه به اصطلاح شما رو سر مشغول کنم و بخوام بر شما توفقی داشته باشم، نه. و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم ان اريد الا الاصلاح، من اراده نکردم مگر اصلاح. من مصلحم، من این جامعه فاسد رو میبینم، من این وضع ناهنجار شما رو میبینم، از سوی خداوند اومدم این فساد فراگیر رو از میان بردارم. صلاح در اعتقادتون، صلاح در اقتصادتون، صلاح در خانوادتون بیاده کنم. این اريد الا الاصلاح. البته من میگویم سخنم رو بزرگ، اما مستطعتو، این در حد توان من، هر مقداری که من توان دارم. و ما توفیقی الا بالله، اما مشکل از این باب ندارم. چرا؟ چون و ما توفیقی الا بالله، توفیق من از خداست. ببینید کلمه توفیق از ماده چی میاد؟ از ماده وفق، یعنی کنار هم قرار گرفتن. وقتی یک کار رو میخواید انجام بدید، اسباب براتون چیز جور نمیشه، تصمیم دارید برید سفر، این درست میشه اون کار میمونه، این انجام میشه اون کارتون میمونه، نمیشه. اصلا میگید مثل که بنا نیست ما بریم، ما موفق به این سفر نمیشه، ما توفیق این سفر رو نداریم. وقتی اسباب کنار هم جمع میشن برای انجام شدن یک کار، نام این توفیق است. اونی که اسباب رو کنار هم قرار میده مسبب اسباب هست، انهو ولی و توفیق، توفیق به دست خداست. خیلی کارها رو میخوایم انجام بدیم، اسبابش از دست ما خارج است، برامون مقدر نمیشه، برامون پیش نمی آید. اما اذا اراد الله و عبد خیرا حی علهو اسبابه، وقتی خدا تصمیم داره، وقتی این بنده کاری کرده که خدا میخواد خیر به دستش جاری بشه، اسبابش هم براش فراهم میکنه، زمین آماده میشه. شما بر این قصد نیومدید، آمین، شد که شد، الحمدلله موفق شدید، یه کار خیلی عالی رو انجام دادید و پیروز از این میدان به در آمدید. و ما توفیقی الا بالله، توفیق من نیست مگر از خداوند سبحان، علیه توکل تو، اگه یه تنم برام مهم نیست. اگر شما یه قبیله مقابل ایستادید پیش من، بازم برام نگرانی ندارد، چون علیه توکل تو، من تکیم بر خداوند، من کارم رو انجام میدم. آیا به نتیجه برسد کار من یا نه، این امر الهی است، این خداوند است که به نتیجه میرساند. از من همینه، من این وظیفه‌مو در قبال خداوند انجام میدم. همیشه اشاره کردم خدمت عزیزان، توکل معنای درستش اینه که ما سهم خودمون انجام بدیم. این که آیا این کار چه میشود، با توفیق خواهد بود، پیروزی دارد، کامیابی دارد، ندارد، این دیگه با خداست. من وظیفه‌م اینه که این کار رو انجام بدم. به بار بنشیند یا ننشیند، من زمین آماده کردم، محصولم آماده کردم، بذر خوب، زمین آماده، حالا آیا بارون بیاد یا نیاد، آیا سال باشد، آب سال باشد یا نباشد، اون دیگه خدا میداند، چون که بذر است و برویاند خداش. این میشه توکل. الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، و من روی به سوی او دارم، توجه من به اوست و خداوند سبحان، و به هیچ بعدی دیگر از وجود توجه ندارم، تمام قبله من اوست، کارم رو و مسیرم رو متوجه حضرت او می کنم و هیچ نگران نیستم از این باب. خب، مطالب بسیار ردیف، زیبا و جالب کنار هم قرار گرفت. من با زبان و عمل شما رو دعوت می کنم، سعی خودم رو انجام میدم در حد توانم، هدف من هم اصلاح است. من مصلحم، مصلحان بزرگ در طول تاریخ بشری انبیاء بودن، پیامبران الهی سردمدار اصلاح در جامعه بشری بودند. این اورید و الا الاصلاح در حد توان خودم به توفیق رو از خداوند طلب میکنم. خب، البته در دو جمله پایانی مطالبی وجود داره که ربط قبل و بعد و اینها رو هماهنگ میکنه، که انشاءالله باید فردا شب ادامه مطالب رو خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند. به صلوات ند بفرمید. اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم. خواندید خیلی از عزیزان این دعا رو، احتمالا امشب سومین عمل در اعمال شب 27 نوشته است مرحوم شیخ در مفاتیح و در کتب دیگر، این دعای بسیار عظیم که خدایا من از تو طلب میکنم به حق اون تجلی اعظمت در این شب، تجلی اعظم خداوند در وجود و هستی مانند فردا این شکل میگیرد، از ازل تا ابد. این تجلی اعظم خداست که یه جلوه از اون تجلی اعظم پیش روی شماست، کتاب الهیست و کلام الهیست، که اذن گفتن و جاری شدن بر زبان رو فردا خداوند سبحان توسط جبرئیل به اون بزرگ مرد عرب میدهد که اقرا بسم ربک الذی خلق. واقعه واقعی عظیمیست عزیزان، به سطح پیغمبر مکرم اسلام و بیدار شدن نبی مکرم، ابتداءن و اونگاه بیدار کردن جامعه بشر، جامعه بشری از خواب قفلت که اون مفهوم لغوی کلمه بعثت همین میشه. با توجه به این جمله‌ای که در بحث عرض کردم التفات بفرمایید، همه این مطالبی که اینجا گفته شد همش در مورد بعثت پیغمبر مکرم اسلام صادق و جاری است. یعنی نبی مکرم فردا از جبل النور به زیر می آید که بگوید اعبد الله ما لکم من اله غیره، میاد تا کارنامه زیبای معرفت توحیدی خودش رو برای بشر بگشاید و قل هو الله احد رو تعلیم انسان ها بکند، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن رو تعلیم بده. اونم در چه شرایطی؟ اونم در شرایطی که میبینید مثل همین قوم شاه جوابش میدن که ما چطور ترک کنیم رویه پدرانمون رو و دعوت کنیم و بپذیریم قولی شاعری را مانند تو و چنین و چنان. دقیقا مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست، حرف همان حرف است، منتها در اون ابعاد عظیم میآید که دعوت کنند. میاد این پیغمبر که اصلاحات خودش رو پیاده کند، وجود مقدس نبی مکرم، میاد مصلح جامعه بشری باشد، این بزرگ مرد مبعوث فردا. یعنی ملاحظه میفرمایید، بگذارید من دقیقم میاد این وقتها در حدی که من قدی بحث زودتر تمام کردم که چند دقیقی بپردازم به این بحث. هیچ کس مانند امیر المؤمنین مولا المبهدین نمیتونه راز بعثت رو و فضای بعثت رو ترسیم کند، هیچ کس نمیتواند. به همین دلیل میبینید دومین عملی که در اعمال امشب وجود داره زیارت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. شب 27 رجب چه ربطی دارد؟ از اعمال خاص امشب زیارت امیر ما که نیستیم که از نزدیک بگوییم، اما از دور میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف ذی الجلال. از چون راز به سطح امشب در سینه این بزرگ مرد است. من یه تکه کوتاه رو شاید یه وقتی به مناسبت های دیگه این رو اشاره کردم خدمتتون، 3-4 تا میگم، فکر میکنم تمام مطلب تو همین 3-4 تا نهج البلاغه خطبه 95 تو افته است. باشه، خداوند اون بزرگ مرد را مانند فردایی مبعوث کرد و ناس و زلالون فی حیره، و مردمان زلال دیگه اوج زلالت و گمرهی، بی مقصد و بی مقصود، در حیرت، حیارا، سکارا، در بی قصدی، بی هدفی، در تحیر، گیجی، منگی فرو رفته از جامعه. نه هدفی دارد، نه مقصدی دارد، نه انگیزه ماندن میداند، نه انگیزه خوردن میداند، نه انگیزه رفتن میداند، متحیر. زلالون فی حیره، حاطبونه فی فتنه، مثل این که کسی در دل شب برود هیزم جمع کنه، حطب جمع کنه، حالا در دل شب ظلمانی در یه فتنه برد و این جمع اون شاهد عدبی تعبت شر را این دست ببرد زیر هیزم، اما وقتی دست ببرد زیر هیزم به جای که هیزم به دست بگیرد نیش مار را به دست بگیرد، دست درون خارها، این چجور هیزم جمع کردن است؟ حاطبون فی فتنه، گیر کردن مردم مثل این که دارن چنین عمل میکنن، نمیدونن اصلا دارن چه میکنن، چه در دست دارن، چه عمل میکنن، چه جمع میکنن، چه میکنن. قد استحوت هم الاهوا، چیزی که غالب بر جامعه بشری هواست، امیال، جز به میل و نفسانیه هیچ چیز دیگه دیده نمیشه. واستزلت هم الکبریا، مگر اون نخوت و غرور که اینها رو به زمینشون میزنن، به زمین زده از جامعه را، انانیت ها، ابلیس صفت ها، شیطان وش بودن. و استخفت هم الجاهلیت الجهلا، خفیفشون کرده است، پستشون کرده است مردم رو، جاهلیت جهلا. اینها در بعد ارتباط با خداوند، سالوس، 3 مبدأ، 4 مبدأ، ماه و خورشید و زهره، لات و منات و عزا، اینها در بعد ارتباطات اجتماعیشون. یه جمله عرض میکنم، عذرخواهی میکنم از خدمت عزیز، آزادانه این زن بچه به دنیا می آمد، شوهر سوال می کرد این فرزند منه؟ می گفت 1, 2, 3, 4, 5, 6 با این 6 تا بودم، ببین شکل هر کدام هست این بچه بونه. شوهر به آزادانه می کن وستزلت هم الکبریا وستخفت هم الجاهلیت الجهلا، در یه چنین فضای شرکالود، فسادالود، نکبت زده، هیچ نقطه شاخصی ندارد این جامعه که بخواد مطرح کنه توی چن حیارا، عجیب تعبیر امیرون، حیارا فی زلزال من الامر، اینا متحیر در یه امور لغزنده، اصلا هیچ قراری نیست تو این جامعه. و بلاء من الجهل، اینا فرو رفته در بلاء بزرگ، جهالت، نادانی، نه عرب شمالش نه عرب جنوبش چیزی ندارند اینا به عنوان آثار تمدن مطرح کنند. کی به عنوان آثار تمدن از جامعه عرب چیزی نقل کرده است؟ و بلاء من الجهل فبالغه، حالا این شرایط است، حالا میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما، حالا این بزرگ مرد میاد، فبالغه، به زیر می آید از جبل نور، فرود می آید، سنگ ریزه در کف می گیرد، می گوید اشهد انک لرسول الله، از کنار شجر و مدر رد می شود، درختان برای او تعظیم می کند مانند فردایی، فبالغه، کارش رو شروع می کند، صلی الله علیه و آله، فالنصیحه، کارش رو با نصیحت آغاز کرد از مانند فردایی، با خیر خواهی محض برای اون کسانی که بیشترین شر را برای اون میخواهند، برای اون کسانی که به خون اون تشنند، بیشترین خیر را برای اونها میخواهند. سوز او و داغ دل او آن است که چرا ابو جهل ابو جهل است، ابو لهب ابو لهب، لعلک باخون نفسک، کشت خودت رو یا رسول الله که چرا ابو جهل ابو جهل، بس است، بگذار تا بمیرند در عین خود پرستی، تا آنجا که خدا به او چنین بگوید. فبارق صلی الله علیه و آله فی النصیحه و مضی علی الطریقه یه راهی رو حرکت کرد، راه دقیق درست، یه طریق استوار و پاکیزه. و دعا حالا تو این جامعه که اینه، این فکرشون، این اعتقادشون، بیماری را حلول ارواح شریره می‌دانند، استخوان مرده را عرض به خدمتون میپوکانند، دوای نمیدونم فلان درد جنون میدانند، خون اشراف را درمان حاری میدانند. این فرهنگ این جامعه است. حالا تو این جامعه و دعا الالحکمه دعوت میکند مردم را به حکمت. به کدام حکمت؟ ذالک ما اوحا ربک الیک من الحکمه، همانها که در اسراء گفتیم، همانها که در لقمان خواندید، همان حکمت های ناب الهی. اصلا خود قرآن حکمت است، همه قرآن ذکر حکیم است. فرمود و دعا الالحکمه و الموعظت الحسنه، و مردمان را اونها که کشش حکمت ندارند اونها رو با موعظه حسنه بسون، با سخنان لطیفی که میان مقابلش می نشینند، به یک نشستن اونچنان برمی خیزند که تا ابد برخواسته باشند، با یه سخن لطیفش، با یه نگاهش، با یه دست به سینه گذاردن و اللهم طهر قلبه. و رسول الله اجازه می دید من زنا کنم؟ در حضور اصحاب بلند شد. اجازه میدین جواب؟ حالا خواست امانت کنیم بیان برخواست. اجازه میدین بجواب. بندم تو ناموس داری؟ مادر داری؟ بله. خواهر داری؟ بله. آیا دوست میداری کسی با اینها چنین کند؟ سرش با این اندام. بندم جلوتر بیان بندم. دست خود از اون سینش. بندم اللهم طهر قلبه و حسن فرجه. خدا دلش پاک کن و وجودش مسئول بدار. اولین جنگ پیش آمد. جزء اولین شهداء شامخ فی سبیل الله در رکاب پیامبر همین جوانی بود که اجازه فلان عمل رو میگرفت. یه دست، یه نگاه، یه چشم، یه اشاره، یه ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. یه دعای او، یه اشاره او، یه سلامش، نیش و مراودت الجنه من جانب الیمن، یه نگاهش به یمن و یه نسیم به سوی یمن روانه کردن، اویس رو اویس کنند. میاد این بزرگ مرد. ببینید سه کلمه طول کشید وقت تمامش کنند. و بالغه پیامبر، اولا بالغه، از فردا پیامبر شروع کرد 23 سال اون چنان حرکت کرد که خدای پیامبر دستش به سینهش گذاشت، گفت بس تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اینقدر آهسته‌تر حرکت. نیاز نبود کسی پیامبر بیاد، نه او میبارد، مانند ابر کسی نیاز نداره، خودش میبارد. بالغ، اون هم در چی؟ فالنصیحه. و مزا علی الطریق، مسیر نشان داد پیامبر، طریق، راه درست، استوار، ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. و موضوع کار، ماده کار، حکمت و موعظه، هم شیوه، هم ارزش، هم روش به تعبیر امروزی ما، با حکمت است و موعظه حسنه است. خب مانند فردا این چنین تجلی بزرگی عزیزان انجام می شود. و در اون مقامی که پیامبر می رفتند و هر سال به تعبیر امیرالمؤمنین روزها 40 روز میماند، اون شیوه برود بالا و قضا برای همسر بزرگوارش ببرد، خدیجه بنت خویلد باید بیاد و این خدمت رو بیان بر انجام بده، تا مانند اون 40 سال وجود با اون که ای صوفی شرابان گه شود صاف که در شیشه بماند 40 اون سال 40 عمر مبارکشون مانند فرداست که دیگه تمام دربهای ملکوت گشوده شد و امین خاص وحی الهی اذن نزول میگیرد، فوج ملک همراه او می آید و جلالات ملکوت الهی را بر جان پیامبر می نمایاند که یا رسول الله دیگه الان وقتیست که دیگه باید اجازه دارید که جریان بدید. قرائت به معنای جریان علی لسان از هر کجا باشه، چه از زهرالکتاب باشه، چه از زهرالقلم باشه، چه از لوح فلک باشد، چه از عرش ملک باشد، چه از اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان و خواندن هم با نام او آغاز می شود. شروع کرد پیامبر. خب صدای اون قرائت هنوز پرتنین تر از روز اول صدها بار شنیده می شود و بدانید این قرائت تا قیامت شنیدنی به خواندنی است و تعطیل و انعطال ندارد و مصطفی را وعده دادن تا اگر تو خود میری نمیرد این سبق، من کتاب و دفترت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن را حافظم. و این باقی و جاودان است. اومدن پایین و دیگه از مقابل اشجار رد می شدن. نورانیت پیغمبر جوریست که نمیتونن مردم بیان نزدیکشون. الان وارد خانه شد، اما اون چنان این ارتباط ملکوتی بر جانش اثر گذاشته که بدن پیامبر یه حالت لرزه سردی دارن، یه حالت لرزشی دارن، یه حالت رعشهی در وجودشون دیده می شدن. نگاه کرد خدیجه، گفت چیز چهره شما رو جور دیگر می فرمودم. خدیجه به تعبیر من نمیدونی چه شد، خدا من بر من وحی به رسالت فرستاده است. یه نگاهی به صورت ناظرین پیامبر کردن، فرمودن همسر بزرگوارم، این حقیقتی بود که من از سارها قبل در مورد تو چنین گمان داشتم و میدانستم اون پیغمبری که خدا وعده داده است این رفتار باید داشته باشه، این خصال باید داشته باشه. دفرینی خدیجه احساس لرزش میکنه، گرمم کن من رو. افکند بر وجود نازنینش، اما چیزی نگذشت که خطاب رسید که دیگه یا رسول الله نمیشه دیگه، یا ایها المدثر قم فانذر، این امین وحی برخیزید که بشریت در انتظار قیام شماست، در انتظار انذار شماست. قم فانذر، برخیزید و دلهای مرده رو به عشق و شور و عشق خداوند سبحان زنده و بیدار کنید و بذر حکمت و موعظه رو بر دلها بپاشانید و بشریت رو بهرمند کنید. و ای سید هاشمیه بدها، ای زنده کنه ممات دلها، برخیزید این دلهای مرده رو به یاد خداوند زنده بدارید. خب عرض میکنم که فردا به هر حال این بعثت و تجدید خاطره این پدیده عظیم و تو دل انسان یه چیزی میاد که حالا من بر زبان جاری میکنم دیگه، میگم خدایا ما آبروی پیامبرت در این تجدید خاطره بعثت دلهای خفته ما رو نیز مبعوث بگردان و ما رو از خواب غفلت بیدار بنما. به برکت این عید بزرگ و مسعود و این شب، شب عظیم با روز عظیمی که در پیش داریم، خدایا آنچه خیر به بندگان شایستت در این شب و روز میدی به ما هم عنایت بفرما. هر شری که از بندگان خوبت دفع میکنی از ما هم دفع بگردان. خدای معرفت ما رو به وجود مقدس نبی مکرم، پیام او، کتاب او، وحی او و خاندان او بیش از بیش قرار بده. پروردگار مهربان، دشمنان این پیامبر را هر کجای زمین که هستند، پروردگار مهربان شرورشون رو به خودشون برگردان. دشمنان اسلام رو بعثشون رو بین خودشون قرار بده، آتششون به جان خودشون بیفکن. ملت های مسلمان رو، سرزمین های اسلامی، افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین، تمام بلاد اسلام را از یوغ دشمنان اسلام پاک بگردان. باید دعای اصلی رو گفت که خدایا ثمره این بعثت را، اون میوه اصلی این بعثت 27 رجب را، اون به سامان رساننده این حقیقت را، وجود نازنین مهدی فاطمه را فرجش نزدیک بگردان.